قسمت نخست از مقاله خانم کارن نیندر، عنوان مقاله این هستش که آیا زیست شناسی به تلئولوژی احتیاج داری یا نه. مقاله از هندبوک تکامل و فلسفه در راتلج، پنجمی مقاله این سری هستش. خب وقتی میخوایم کارکرد یک عضو رو بدونیم، معمولا این سوال رو میپرسیم که اون عضو برای چی اونجا هستش. قلب برای چیه؟ فلان پروتئین در خون برای چه کاری هستش؟ اگر کارکرد قلب پمپاژ کردن خونه، اون وقت میگیم قلب برای پمپاژ کردن خونه، یا قلب در بدن وجود داره تا خون رو پمپاژ کنه. قلب به وجود اومده یا در بدن هستش برای پمپاژ کردن خون، یا میگیم کارکرد قلب پمپاژ خونه. خب این نحوه سخن گفتن از قلب یک رایحه قایت شناسانه رو خودش داره، و به همین دلیل هم هستش که در زیست شناسی جدید بسیار محل بحث بوده که آیا میشه این شیوه قایت شناسانه سخن گفتن رو کنار بذاریم. قبل از شروع بحث، ابتدا مناسبه که یک تفاوتی رو بین تلئولوژی و تلئونومی وجود داره بیان کنم، چون مقاله در همین مورد هستش و این برای ترجمه هم خیلی مهمه، برای واژه‌گزینی، و میتونه بدفهمی هایی رو هم به وجود بیاره. برای اینکه بخوام تفاوت تلئولوژی و تلئونومی رو بیان کنیم، بهتره که بریم ابتدا فرق میان آسترولوژی و آسترونومی رو یه نگاهی بهش بندازیم، و بعد ببینیم که این تلئولوژی و تلئونومی چطور متناظر با اون تمایز میان آسترولوژی و آسترونومی در زیست شناسی مطرح شد، در عمدتا فلسفه زیست شناسی. خب آسترولوژی رو اگه بریم کلمه‌شو نگاه کنیم، یک کلمه که از اواخر قرن 14 در انگلیسی رایج شده، در فارسی ترجمه میشه به ستاره بینی، اختر بینی، و یا تو فارسی ترجمه عربی تنجیم شایع تره. گاهی هم طالع بینی ترجمه میشه، که البته باید توجه داشته باشیم که طالع بینی تنها بخشی از آسترولوژی هستش. بنابراین در ترجمه شایع لوژی رو در اینجا به شناسی ترجمه نکردن. آسترولوژی به قضاوت امروزی یک شبه علمه که حول این ایده شکل گرفته که اجرام سماوی و جایگاه اونها نسبت به همدیگه در آسمان میتونه بر رفتارها و سرنوشت آدمیان بر روی زمین تأثیر داشته باشه، و مثلا در شرایط فلکی خاص فلان کار رو اگه انجام بدیم خوبه یا بده. در مقابل این، اگه در نظر بگیریم، ما یه آسترونومی هم داریم که آسترونومی در فارسی ترجمه شده به اخترشناسی، در حالی که عنایت بفرمایید شناسی رو ما معمولا برای لوژی استفاده میکردیم، در حالی که الان وقتی میگیم آسترونومی، نومی رو باید به قانون ترجمه کنیم. در عربی آسترونومی ترجمه شده به علم الفلک، در آراء قدمای خودمونم بهش میگن نجوم. نجوم رو برای آسترونومی به کار بردن و تنجیم رو برای آسترولوژی. خب پس ما دو تا چیز داریم، یکی اون نجوم یا اخترشناسی یا ستاره شناسی یا آسترونومی، که این اون فعالیت علمی هستش که به مطالعه علمی پدیده‌های آسمانی میپردازه، کاری که تو دانشگاه‌ها انجام میشه، کاسمولوژیستا تو دانشگاه‌ها این کار رو انجام میدن، کیهانشناسا. به طور خلاصه آسترولوژی غیر علمیه، آسترونومی علمیه. متناظر با این تلئولوژی و تلئونومی هم در زیست شناسی تکاملی معرفی شدن. به عبارتی وقتی ما سخن از کارکرد یا فانکشن در زیست شناسی داریم، سر و کله قایت پیدا میشه. عده‌ای که فکر میکنن نمیشه از مفاهیم قایی در زیست شناسی خلاص شد، سعی کردن اون شیوه سنتی بحث درباره غایت رو که ذیل عنوان تلئولوژی همسان استرولوژی بیارن و ذیل اون اومده بود اونو عوض کنن و بیان به طور علمی درباره غایت صحبت کنن و اصطلاحاً از تلئونومی حرف بزنن، همون جوری که در مقابل تنجیم ما رفتیم سراغ نجوم، یعنی در مقابل استرولوژی رفتیم سراغ استرونومی علمی. یه عده معتقدن که حالا باید سخن گفتن از تلئولوژی رو در زیست شناسی تبدیلش کنیم به سخن گفتن از سنخ تلئونومی که علمی باشه. اگر نمیتونیم از غایت رها بشیم، لااقل به جای تلئولوژی از تلئونومی استفاده کنیم. خب این واژه تلئونومی به وضوح در نیمه دوم قرن بیستم مشابه اون استرونومی معرفی شد و بعد توسط ارنست مایر هم شهرت پیدا کرد. اما در این شبیه سازی بیشتر به صورت ظاهری کلمه استرونومی توجه شد. چون اگه بخوایم تلئونومی رو ترجمه تحت لفظی کنیم میشه قصد قانون یا غایت قانون. خب حالا ما معادل هر کدوم از اینها رو چی بذاریم؟ در واژه‌گزینی های از این دست صرف دونستن ریشه شناسی یا اون اتیمولوژی کفایت نمیکنه. اون فردی که داره واژه‌گزینی رو انجام میده باید با ادبیات مربوطه به خوبی آشنا باشه. اما به خوبی میدونیم که بسیاری از مترجم ها وقتی با واژه جدید برای واژه‌گزینی مواجه میشن در کمتر از یکی دو دقیقه معادل رو معرفی میکنن، به ویژه مترجمین جوانتر. این واژه‌گزینی های نادرست میتونه به کج‌فهمی های در فراگیری علم بیانجامه. یافته های روانشناسی و علوم شناختی نشون میدن که معانی که با استعاره ها به ذهن منتقل میشن ساختار فکری ما رو به یک نحوی تغییر میدن که اصلاحات بعدی اون دیگه کار سختیه. چقدر از ساعات کلاس درس زیستشناسی تکاملی به این میگذره که معلم و استاد به دانشجو یا دانش آموز نشون بدن که اِوولوشن به معنای تکامل نیست. بنابراین تکامل صرفا یک کلمه نیست که به عنوان معادل اِوولوشن ارائه شده. تکامل با خودش کوهی از اطلاعات رو به همراه میاره، کوهی از کج‌فهمی‌ها رو در اینجا به همراه میاره. همینطور معادل شایستگی که برای فیتنس گذاشته شده. وقتی که ما برای هلیکوپتر معادل بالگرد رو پیشنهاد دادیم و پیشنهاد شد، البته ما که پیشنهاد دادیم، پیشنهاد شد، ممکنه ادهی بپسندن ادهی هم نپسندن. اما این کج‌فهمی رو با در این صورت با خودش به همراه نداره، چون برای نامیدنه ما داریم از یک شیعی داریم صحبت میکنیم، برای نامیدن یک شیعی داریم حرف میزنیم که میتونیم اون رو با دست نشون بدیم، اشاره با دست براش ممکنه. اما تکامل یا شایستگی اینا کوته نوشتی هستن برای فرایندها و مفاهیم پیچیده و غیر قابل اشاره با دست. ارنست مایر میگه که مفاهیم در نظریه تکامل و در کل زیستشناسی نقش نظریه ها رو دارن در فیزیک بازی میکنن. اینجا خطاهای ترجمه‌ای باعث میشه که گاه به کل خواننده به بیراهه بره. حتی در همون حیطه اشیایی که میشه اونها رو به راحتی اشاره کرد با دست بهشون، آشنایی نزدیک با اون اشیا باعث میشه که طرف بتونه یه معادل‌های ماندگارتری رو پیشنهاد بده. مثلا یه واژگانی مانند فرض کنی کلگاوی، نمیدونم شترگلو، سگدست، چپقی، اینها به احتمال زیاد توسط یه استادکارهای انتخاب شدن که شاید برخی از اونها اصلا سواد خوندن و نوشتن هم نداشتن. خب به نحو اولا در حیطه تکامل هم کسایی که با نظریه آشنایی بهتری دارن احتمال اینکه معادلهای بهتری پیشنهاد کنن بالاتر میره. بنابراین به عنوان یک توصیه به دوستان عزیزم که کسی که مترجمان عزیزی که تازه شروع کردن به کار در زمینه تکامل یک 3-4 کتابی درباره تکامل خوندن یا بعضی اصلا اینو نخوندن و شروع کردن به ترجمه، اگر نمیتونن جلوی وسوسه ترجمه کردن رو بگیرن، لااقل جلوی وسوسه واژه‌گزینی رو بگیرن و واژگان رو واژه‌گزینی رو انجام ندن. اینو بسپارم به کسانی که قبلا این کارو کردن. این رو به خودم هم دارم میگم، به همین دلیل هم هستش که بنده خودم نه جرأت ترجمه داشتم و نه جرأت واژه‌گزینی. خب بنابراین تو این متنم میخوام در همین جا میخوام واژگان تلئولوژی و تلئونومی رو به کار ببرم و واژه‌گزینی فعلا انجام ندم. خب با این توضیحات برگردم سراغ متن خود مقاله. وقتی از تلئولوژی داریم حرف میزنیم، یعنی اون کلمه غیر علمیه، داریم از یک طراحی قسمند حرف میزنیم که در زیست شناسی رایج جایی نداره. در زیست شناسی رایج، البته غیر از مواردی مانند انتخاب مصنوعی و مهندسی ژنتیک، چیزی به عنوان طراحی هدفمند یا قصدمند یا با نیت خاص به رسمیت شناخته نمیشه. تبیین‌های تلئولوژیک رو به آینده‌اند، یعنی با توجه به هدف دارن ابزار رو توضیح میدن، در حالی که تبیین‌های علی به عللی اشاره میکنن که مقدمه بر معلول که همون پدیده تبیین خواستش به اون اشاره دارن. اگه یک کسی سنگی رو به طرف شیشه پرت کنه، شیشه بشکنه، بیان این روایت علی یک تبیین خوبه برای پدیده شکسته شدن شیشه. خب اما اگه همین فرد بعد از اینکه شیشه شکسته شد سنگی رو به سمت پنجره پرت کنه، دیگه این بار پرتاب سنگ رو علت شکسته شدن شیشه نمیدونیم. در تبیین‌های تلئولوژیک، یعنی اون غیر علمی ها، وسیله رو با توسل به هدف توضیح میدیم. میگیم گربه کمین کرده تا پرنده رو شکار کنه. البته من گفتم غیر علمیه، منظورم در حیطه بیولوژیه، چون در حیطه غیر از حیطه بیولوژی، مثلا در حیطه در بسیار از حیطه‌های دیگه تبیین‌های تلئولوژیک رو ما داریم، به ویژه در مهندسی ها، در ادامه خواهم گفت. الان میگیم که گربه کمین کرده تا پرنده رو شکار کنه. هدف چیه؟ هدف شکار پرنده است و ما علت کمین کردن رو شکار پرنده میدونیم، در حالی که به لحاظ زمانی ابتدا باید گربه کمین کنه تا بعد بتونه پرنده رو شکار کنه. در نگاه نخست این یک نوع علیت رو به عقب یا بکوارد کازیشن یا علیت وارونه رو به ذهن متبادر میکنه. اما میتونیم مسئله رو یک جور دیگری ببینیم که این رایحه علیت وارونه از بین بره. وقتی قصد گربه رو وارد این فرایند علی کنیم و این روایت علیمون جوری باشه که قصد گربه هم درش گنجونده بشه، در این صورت مسئله حل میشه. چرا؟ چون ابتدا گربه قصد کرده و بعد برای تحقق اون قصده که کمین کرده. خب در مورد مصنوعات هم ما تبیین‌های کارکردی یا تبیین‌های فانکشنال رو به نحو مشابهی داریم. سوال: چرا ترموستات ماشین باز میشه؟ برای اینکه چون جلوی بالا رفتن حرارت در موتور رو بگیره. این بار دیگه نمیتونیم به سادگی قصد داشتن رو به ترموستات نسبت بدیم، اما میتونیم به مهندسان سازنده موتور قصدمندی رو نسبت بدیم. بنابراین یک ساختار تبیینی مشابهی در مثال گربه و ترموستات دیده میشه. ابتدا هدفی در زمان تیسه، یک زمانی در آینده، هدفی در زمان تیسه توضیح دهنده وسیله‌ای در زمان تیدوه که به لحاظ زمانی تیدو قبل از تیسه هستش. و چگونه حالا اون شبهه علیت وارونه حل میشه؟ با فرض وقوع رویدادی در زمان T1، رویدادی مانند قصد کردن در زمان T1 که اون رویداد وسیله رو در زمان T2 موجه میکنه. مثال: چرا گربه در زمان T2 کمین کرده؟ چون میخواد در زمان T3 پرنده ای رو شکار کنه. اما این خواستن در زمان T1 رخ داده، یعنی قبل از کمین کردن در زمان T2. یا یعنی اینکه در مثال ترموستات، چرا ترموستات در زمان T2 باز شد؟ چون میخواد در زمان T3 جلوی جوش آوردن ماشین رو بگیره. در اینجا میخواد رو البته باید به شکل گوینکه میخواد تفسیر کنیم. گوینکه میخواد ماشین رو خاموش کنه. اما خواست اصلی اینجا مشخصه که برای طراحان ماشینه. اما این خواست اصلی که مربوط به طراحان ماشینه در زمان T1 رخ داده، یعنی قبل از زمان T2. خب به نظر الان خیلی واضح میرسه که اگر بخوایم چنین ساختار تبیینی رو در زیست شناسی به کار ببریم، با دردسرهای زیادی مواجه میشیم. اصلا خلقتگراها دقیقا از همین ساختار تبیینی استفاده میکنن و مثلا میگن که قلب در زمان T2 ضربان میزنه برای اینکه در زمان T3 بخواد خون رو به سرتاسر بدن برسونه. اما مقدمه بر اینها، در زمان T1 خداوند چنین قصدی داشته. به طور خلاصه اگه از یک خلقتگرا بپرسیم چرا قلب میزنه، میگه چون خداوند قلب رو برای رساندن خون به بدن طراحی کرد. خب اما اگه قرار باشه زیست شناسی رو به سان یک علم طبیعی نگاه کنیم و بدون توسل به هستومندهای فراطبیعی بخوایم پمپاژ خون توسط قلب رو تبیین کنیم، چطوری باید وارد عمل بشیم؟ این مسئله اصلیه که در این مقاله خانم نیندر میخواد بهش بپردازه. اگه بپرسیم چرا گردن زرافه دراز شده و در پاسخ بگیم چون زرافه میخواسته برگهای بالای درختان رو بخوره، یه تبیین مقبولی ارائه ندادیم. ممکنه در گفتمان متعارف زیستشناسان اینجوری حرف بزنن که انتخاب طبیعی برای اینکه زرافه به برگهای بالاتر درختان دسترسی داشته باشه، گردن و پاهای زرافه رو دراز کرده. ممکنه اصلا از دید افراد ناآشنا به نظر برسه که انتخاب طبیعی یه قصدی داشته، اما خود زیستشناسان به خوبی میدونن که انتخاب طبیعی یک فرایند کوره و بنابراین قصدی در کارش نداشته. این نوع گفتمان اگه به کارم میبرن زیستشناسا، به شکل استعاری و تمثیلی داره بیان میشه. بنابراین منظور زیستشناسان از طراحی قصدمند نیستش. خب حالا پس سوال چیه؟ سوال اصلی اینه که با این تبیین‌های غایی در زیستشناسی چه کاری باید انجام بدیم؟ یه پاسخ اینه که باید بذاریمشون کنار. رابرت کامینز از سردمداران افرادی هستش که معتقدن این سنخ تبیین‌ها باقی مانده اون نگاه‌های خلقتگرایانه و گفتمان خلقتگرایانه در زیستشناسی هستش و باید کنار گذاشته بشه. این توصیه چندان جدی گرفته نشد. علتش اینه که نتونستن زیستشناسان این کارو بکنن. حتی کارهای اخیر مورخین علم نشون میده که داروین خودش در این مسیر قدم بر نداشته بود که بخواد تبیین‌های غایی رو کلن کنار بذاره، بلکه یک کار دیگه ای داروین میخواست انجام بده. داروین تنها میخواستش که یک تفسیر طبیعتگرایانه از تلئولوژی در زیستشناسی ارائه بده. به عبارتی الان با توجه به توضیحی که دادم، در واقع داروین میخواستش که تلئولوژی رو به تلئونومی در زیستشناسی تبدیل کنه و این کاریه که امروزه هم زیستشناسان بیشتر در این مسیر قدم برمیدارن، یعنی میخوان یک تبیین طبیعتگرایانه از تلئولوژی ارائه بدن و در واقع زیستشناسان میخوان تلئولوژی رو به تلئونومی تبدیل کنن، نه اینکه به طور کلی بحث در باب غایت رو از زیستشناسی کنار بذارن. علت واضحش هم این است که بحث از در باب غایت گره خورده هستش با بحث در باب کار کرد و زیستشناسی بدون کار کرد نمیتونه به حیات خودش ادامه بده. تمام این مقاله در ادامهش خانم نیندر میخواد همینو به ما نشون بده. خیلی خوب، پس متناظر با این ایده داروین، زیست شناسا و فیلسوفان زیست شناسی الان پیدا شدن که میخوان یک قرائت تلونومیک از کار کرده راه بدن، یعنی تلئولوژی رو طبیعت گرایانه کنن. خانم نیندر یه مقایسه جالبی انجام میده و میگه یک کارکرد تلئونومیک در زیست شناسی مشابه یک کارکرد تلئولوژیک در مصنوعات مانند ترموستات، با این تفاوت که برخلاف مصنوعات در زیست شناسی نباید از مفاهیم وابسته به ذهن مثل خواست اون مهندسا حرف بزنیم. خب در قسمت بعد خواهیم دید که چگونه خانم نیندر این کارو میکنه. پایان قسمت نخست.